على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. پیشا پیش تبریک عرض میکنم ایام بسیار مبارکی که در پیش رو داریم. روز جمعه ولادت با سعادت و موفور و سرور عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، به ویژه به پرستاران خدوم و مهربان و زحمتکش هم عرض تبریک دارم. خیلی خوشحال هستیم که در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، هم تلفنمون، هم پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ فضای مجازی که دوستان میتونن پیام صوتی، پیام متنی و حتی ارتباط صوتی برقرار بکنن، سوال بپرسن. ما هم با افتخار پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. یکی دیگه از راه‌هایی که میتونید به طور شبانه روز با ما ارتباط داشته باشید، فایل‌های برنامه ما رو ببینید، سوال شرعی بپرسید، صفحه ما در اینستاگرام هست. عزیزانی که اینستاگرام دارن لطفاً صفحه‌شون رو باز بکنن، فالو بکنن به این آدرس @@zamzam_ولایت. با افتخار در کنار شما هستیم. حضرت استاد وحیدپور سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجا که هستید، و تبریک و تهنیت پیشا پیش برای ولادت با سعادت بانوی بزرگوار جهان اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خدمت همه شما و خدمت جناب آقای اسماعیل.
ممنونم استاد، سلامت باشید. انشالله بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خواهشم این هست که بزرگوارانی که تمایل دارن تماس بگیرن، حالا چه از طریق تلفن چه از طریق واتساپ، زودتر خلاصه اقدام بکنن که کار به دقایق پایانی برنامه نکشه. آقای احمدی از اصفهان برام پیام فرستادن، گفتن در خصوص نماز لیلت و دفن، حالا واژه نماز وحشت رو هم به کار بردن، همه چند تا اسم داره، آیت الکرسی رو فقط میشود تا هو العلی العظیم خوند؟
ببینید در استفتاءات اومده اصل آیت الکرسی، همونطور که از اسمش پیداست آیه کرسی، همون آیه اوله، همون آیه اولی است و هو العلی العظیم. اما بنابر احتیاط، چون در بعضی از روایات ها آخر آیه سوم
هم فیها خالدون
بله آورده شده، آقایون فرمودن که بنابر احتیاط تا آخر اون آیه سوم بخوانند.
درست. گفتن که آیا زن بدون اجازه شوهرش میتواند پول لباس و خرج ساده که مرد پرداخت نمی کند از کارت همسر برداشت کند؟
حالا ما اینو یه ذره فنی تر بگیم.
بله.
و اون این است که اگر شوهری نفقه واجب همسرش رو نپردازد، نفقه واجب، چون نفقه خب یه حد واجب داره، یه فراتر از واجب داره، حالا فراتر از واجب رو نپرداخت تکلیف شرعی نیست، حالا مثلا مسافرتش نبرده، زیارت، تفریح، نمیدونم اینا، و ولی نفقه واجب یعنی لباس به حد نیاز و مطابق شأن، خوراک به حد نیاز مطابق شأن، مسکن یا استیجاری یا ملکی و وسایل لازم زندگی، گرمایشی، سرمایشی، فرش، یخچال و ایناست. اینا نفقه واجب. اگر شوهری اقدام نکرد به این نفقه واجب در حالی که فقیرم نبود، توان داره، تمکن داره، این مدیونه،
بدهکاره،
و زن طلبکاره. قانون دین به این صورته که اگر طلبکار مطالبه کند، یعنی بگه که من میخوام نفقه رو میخوام، یعنی نبخشیدم، من مطالبه کند و بدهکار امتناع کند از پرداخت با اینکه توانایی و تمکن داره و راهی وجود نداشته باشه برای اینکه طلبکار به اون طلبش برسه، میتونه تقاضا کنه، یعنی میتواند از مال اون بدهکار به اندازه طلبش برداره. حال دیگه خود ایشون میدونه که آیا واقعا مطالبه میکنه، به شوهره میگه، میگه نفقه رو بده، اونم میگه نه من نمیدم. بعضی هستن مردا با اینکه پولم داره واسش هم خوبه، نمیده، نفقه نمیده، راه هم نداره، چون میدونید دادگاه میشه الان بره شکایت بکنه.
بله
میگه خیلی من الان گرسنه‌ام،
اما من اصلا کارم به دادگاه کشیده بشه اینها دیگه کار بدتر میشه،
بدتر میشه و پرونده و برو بله شاهد و چی و فلانی حرفا که نمیشه که. بنابراین راهی وجود ندارد غیر از این که من بخوام طلب خودم را بردارم، البته اینا به شرطی این که مفسده نزاعی چیزی ایجاد نشه، ولی اونم بدتر میشه، به این اندازه میتونه برداره.
درست. بعد حالا استاد تعریف از این نفقه واجبه یه مقدار شاید برای بعضی ها متفاوت باشه، اصلا میتونیم بگیم برای خانم ها با هم متفاوته؟
بله. همینی که ما میگیم طبق شأن تفاوت ایجاد میکنه، خیلی متفاوت. اینم یه بحث مفصلی است، من اینو بارها به بعضی از دوستان طلبمون عرض کردم که پایان نامه هایی که نوشته میشه الان تو حوزه، یکی از موضوعاتی که واقعا قابل بحث اینه که نگاه شرع مقدس به شأنیت افراد چیه. یعنی میگه که آقای اسماعیلی برای خودش یه شأن اجتماعی داره، خب فلانی یه شأن دیگری داره، بنابراین شما مثلا، مثال میزنم، شما اگر ماشینت مثلا فلان جور باشه، این مطابق شأن شماست و معونه حساب میشه برای شما، یعنی خمس لازم نیست، ولی ممکنه یه شخصی مثلا این ماشینی که یه مقدار گرونتره اگر داشته باشه، این مازاد بر شأنشه، و خب مازاد رو باید سر سال خمسی خمس بده. این شأنیت رو چی تعیین میکنه؟ یعنی معیارهای شأنیت چیه؟ اجمالش این است که شرع مقدس اسلام شأنیت رو قبول کرده.
که تو بحث نفقه هم این موضوع
تو نفقه میاد، تو خمس میاد، تو جای دیگه میاد. بله، اجمالش اینه که قبول کرده، مطابقت خیلی ریز بشه بحث بشه. البته من دوستان دانشگاهی هم که استاد حقوق هستن، چه این بحثه، استاد حقوق هستن، گفتم که شما تو مباحث دانشگاهیتون حقوقیتون این بحث رو دارید؟ متاسفانه نه. گفتن نه. بله گفتن نداریم.
خیلی هم نیاز اونجا
خیلی این داره. باید واقعا روشن، چون ریزکاری داره.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله بازم پیام های شما رو میخونم. لطف بفرمایید عزیزانی که مایل هستن به صورت صوتی، حالا یا پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار بکنم، ما در خدمتشون هستیم. مثل آقای دکتر یوسفی از آلمان که فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی مطرح کردن، بشنویم.
سوال باشم. سوال اول، اگر یک شخص پروتیز در بدن دارد، مثلا عمل شده، دست شکسته و در دستش تیتان انداختن و یا در بعضی از اعضای دیگر از وجودش بعد از عمل یک پروتیز مندازن، چی در دست یا در پا یا در چشم یا در روی یا در هر قسمت بدنش باشه، آیا این شخص با وجود داشتن همچو پروتیز اجازه دارد که پیش نماز باشد؟ و سوال دومم،
خب قطع شد،
در باره نماز جمعه است که در دو خطبه مخصوصی که نماز جمعه دارد، آیا امام اجازه دارد که موضوعات مخصوصی که مربوط نماز جمعه میشه در حین خطبه و یا اینکه در وسط خطبه به سوالات شرعی مؤمنین هم جواب بده؟ مثلا از وسط کسی سوال میکنه و امام به سوال شرعی یکی از مؤمنین را جواب بده، آیا در نماز جمعه اشکال وجود به وجود نمیه با همچو کار؟ خیلی ممنون از لطفتان.
ممنونیم آقای دکتر یوسفی عزیز از آلمان. سرکار خانم لک از نجف آباد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم لک بفرمایید.
سلام علیکم. به مرد سلام خدمت آقای رئیسپور و شما عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی زنده باشید. سلامت باشید. خدا به برکت بهتون بده.
ممنون.
من سوالم از آقای رئیسپور اینه که مثلا که فرض کنیم یه قابلمه بزرگی که 10 کیلو 20 کیلو برنج توش می‌پزن، معمولا نه از حالای مراسم، این نجس میشه و مطمئنا نجس شده. من خودم میگم که خب اینو با لیف و با مایع زردشویی با میزنیم و شلنگ میگیریم آبکشی میشه. یه بنده خدایی میگه نه، این باید 3 بار پرو آبش کنی و خالی کنی. خب الان تو این موقعیت بی آبی و اصلا کلان اسرافه. حالا گفتم نظر خودمون درسته. این یکی هم لباسی رو که ما توی تشت تایت میزنیم آب تایتشو میشوریم، بعد این آب داره از سرش رد میشه، ما این لباس رو زیر آب آبکشی میکنیم میذاریم کنار. آیا این پاکه؟ بعد اون پاسخی هم که آقای وحید پور دادن برای سلام اینجای توی نماز، این توی صحتش توی نماز استراکتی هم هست یا نه؟ یه دنیا ممنون.
خواهش میکنم.
با عزت بهتون داده شلیتون هم بسه.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدیمون سرکار خانم آزاد از مشهد مقدس پشت خطن. خانم آزاد خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. امروز رفتم حرم امام رضا برای همه مؤمنین، برای شما همه دعا کردم، سلام دادم.
خیلی ممنونم، سلامت باشی.
خواستم بگم در مورد این خمس، آقا وایسو فرمودن که مثلا در مورد مبلغ پسندار جایگزینی داریم. آیا در مورد مواد غذایی، مثلا من مواد غذایی سالمو 2 میلیون حساب کردم سال گذشته، امسال بیش از 2 میلیون اگه باشه حساب کنم یا نه دیگه اون مصرف شده تموم شده؟ دستتون درد نکنه. ممنونم.
سلامت بشید. خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. خب بریم پاسخ سوال ها رو بدیم. آقای دکتر یوسفی گفتن که حالا کسانی که پروتوز در بدنشون هست، پلاتین یا در بدنشون هست، به خاطر جراحی ها چیزای دیگه منعی داره برای امام جماعت شدن؟
نه، از این جهت من این نداره. بله ممکنه یه کسی باشه که ناقص العضو باشه. من یه مقدار توضیح بدم. اولا ممکنه یه کسی نشسته نماز بخونه، مثل کسانی که تو ویلچرن نماز خودش درسته ولی این امام نمیتونه بشه. یعنی ماها که ایستاده نماز بخونیم، ایستاده به نشسته نمیتونه اقتدا کنه. این مال این. دو، این که نه، ایستاده نماز بخونه اون ناقص العضوه. مثلا فرض بفرمایید دستش، جانباز دستش تا مچ قطع شده که اگر سجده برود نمیتونه سجده کامل بره. یا مثلا فرض بفرمایید انگشتش قطع شده، امثال اینها. این که شخص کامل مثل ماهایی که ناقص العضو نیستیم به ناقص بخواد اقتدا بکنه، اینم خلاف احتیاط. احتیاط نیست. اینو حضرت امام داره توی تحریر دارن، اینو توی رساله ها بعضن ریزش نیست، ریز این مسئله تو رساله ها نیست، ولی حضرت امام توی تحریر دارن احتیاط میکنن. اینا مال این. یه کسی است که نه خیر، اصلا ظاهر بدن سالمه، مثل همین این مرحله سومه.
بله.
حتی ناقص العضو هم نیست. فرض کنی که به قول شما یا حالا ایشون تیتانیوم یا نقره یا مثلا پلاتین گذاشتن توی پاش، توی کمرش، اینها این ربطی نداره. این میتونه امام جماعت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه عضو کامل است، ناقص نیست، ایستادم نماز میخونه، ولی اون که یه مشکل اونچنانی هم داره. درسته.
بعد یه وقتی عضو ارتباطی به نماز نداشته باشه چی؟ مثلا چشمش مصنوعیه.
همین. یه وقت ارتباط با نماز داره، مثالی که زدم. یعنی یه دستش تا مچ قطع سجدهش چیزه. اینو خیلی اشکال میکنن. اینو خیلی از آقایون اشکال میکنن. یه وقت هست که نه خیر، به قول شما فرض کن یه چشمش نابیناست مثلا. اینم حضرت امام میفرماید که کلن قاعده این که شخص ناقص العضو امام بخواد بشه این خلاف احتیاطه.
بسیار خوب. سوال بعدیشون خطیب نماز جمعه وسط خطبه سوال شعری یا سوال دیگه مردم جواب بده.
میدونید چرا ایشون این سوال کرد؟ من به نظرم میاد
که میخواد که دو رکعت نماز حساب میشه.
این دو تا خطبه جایی مثلا دو رکعت نماز یه همچین چیزی. چطور ما تو این نماز نمیتونیم حرف بزنیم؟ امام جماعت نمیتونه روشو به مردم بکنه بعد حرف بزنه که؟ خب حالا امام جمعه خطیب است، دو تا خطبه میخونه. درسته که ما میگیم مثلا، ولی واقعا که جای دو تا رکعت نیستش که، نه، دو تا خطبه جزء شرایط نماز جمعه است و لذا نشونش هم این است که کسی به خطبه ها نرسد، به خود نماز برسه کافیه. و اگر واقعا خطبه ها به جای رکعات بود، اگه کسی به خطبه ها نمیرسید باید نماز جمعهش باطل باشه
یا گوش نکنه بالاخره،
یا گوش نکنه، حتی اگر کسی گوش نده نمازش درسته. پس این دو تا خطبه شرط اقامه جمعه است، نه اینکه نماز جمعهش باطله، نه. بنابراین خطیب بین خطبه ها چرا اشکال نداره؟ مثلا یه بحثی کرده، اب نداره، چه اشکال داره واقعا؟ برای اینکه بحث نشاط داشته باشه به مخاطبینش بگه که نظر شما چیه، مثلا نظر شما چیه، یا مثلا سوال بکنه، یا اونا سوال بکنه این جواب بده. نه، اینا به خطبه ضرری وارد نمیکنه.
بسیار خوب. خانم لک چند تا سوال پرسیدن. قابلمه‌ای که حالا 200 کیلو به قول ایشون برنج توش جا میشه، وقتی نجس میشه، حالا ایشون که گفتن لیف و مایه ظرفشویی، اینا که همونم نیاز نیست،
نه هیچی،
چجوری پاکی میشه آقا؟
خب این شستشوی ظرف یه قاعده داره، تو همه رساله هم هست، تو احکام طهارت و نجاست همه رساله هم داره. ظرف که شسته میشود سه بار باید آب کشی بشه، منتها نه اینی که ایشون میگه که تو این وضعیت کمبود آب ما بیام این قابلمه بزرگو پر آب میکنیم خالی میکنیم پر میکنیم، نه. اگر شما میخواد با شیلنگ آب بگیرید که خب شیلنگو توش همینطوری دور میگردونید و آب خالی میشه، خیلی آبی نمیگیره که.
اینم سه بار نیازه یا نه؟
با آب کر هم بعضیا میگن بله، بله میگن سه بار، میگن خصوصیت ظرف طبق روایات ما همینه. و اگر با آب قلیل باشه، آب قلیل توش میریزید، مثلا فرض کن که با همین لیوان،
بله،
با یه پارچ کلشو، نه اینکه پرش کنی، برای چی میخواد پر بکنید؟ آب به همه جاش گرفته بشه، خالی بشه، سه مرتبه این کار بشه، پاک بشه.
این که مثلا حالت سرازیری بگیرن، یک بار کلشو آب بگیرن که آبم جریان پیدا کنه،
بله،
بیاد بیرون،
همون میشه یک بار.
این یک
آه. بله.
باز با این حال باز سه بار این کارو
کنه. بله.
ولی پر کردن و این اصلا نیازی
هیچ نیازی وجود
نیست. بسیار خب. در خصوص شستن لباس در تشت، گفتن همین که این لباس رو مثلا زیر این شیر توی این تشت میگیرن،
به شرط این که به آب شیر وصل باشه. تشت بارها این عرض کردیم، بله همینطوره، مثل حوض دیگه، هیچ فرق نمیکنه. منتها حوض خودش کر بود قدیما، ولی الان تشت میگذارید به شیر وصل میشه، اینم حکم آب کر رو داره. همین که لباس آب خور میشه، عین نجاست رو قبلا گرفتید، میبرید زیر آب، کاملا کاملا آب خور، مثلا لباسای زخیم، لباسهای کلوفت آب خور بشه، شما از آب بکشید بیرون، پاک است. اصالاش هم بگیرید برید بذارید خوش بشه.
ما یه وقت تو این برنامه در خصوص سلام بیجا در نماز، مثلا در رکعت دوم که بعد از تشهد کسی حواسش نیست سلام بده، اینها فرقی میکنه به این نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی؟
هیچ فرقی نمیکنه. شما تو نماز صبح رکعت اول ممکنه اشتباه هم رکعت اول خیال کنی، دومه تشهد هم بخونی سلام هم بدی، بعدم متوجه میشی نه، ممکنه تو نماز سه رکعتی باشه فرق نمیکنه، ممکنه تو نماز چهار رکعتی هیچ فرق نمیکنه.
بسیار خوب. اما سرکار خانم آزاد که خیلی ممنونیم از لطفشون، به یاد خادمین خودشون در شبکه جهانی ولایت بودن در حرم آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، گفتن که در مورد مواد غذایی هم جایگزین داره، مثل اون پول که فرمود.
بله، اگر فرقی نمیکنه. البته اینم تکرار بکنم، بر اساس فتاوای بعضی از حضرات مثل حضرت رهبری یا مثلا آیت الله سیستانی اینا هستن، بعضی از آقایون نه، اونا میگن که به نظر ما، ببین ایشون هم خودش اشاره کرد، شما مواد غذایی امسالو جدید خریدی، تو سال جدید خریدی، امشب میخوای حسابرسی کنی، این مواد غذایی چیزی که امسال خریدی اضافه اومده، به حسب ظاهر باید خمسش بدی، به حسب ظاهر. بعضی از آقایون همینو میگن. خب ولی بعضی از آقایون بزرگان، مثل همین بزرگانی که نام بردن، اینا میفرمایند که ملاک این است که ما خمس سود را بدهیم،
اضافه ها.
بله.
نه اینجوری میتونیم بگیم
سود. ببینید سود، ببینید من اینو توضیح بدم، شما وقتی اومدید از جیب خوردید، یعنی اومدید از پول مخمس پارسالتون، خب برداشتید 2 میلیون چیکار کردید؟ مثلا 2 میلیون چیزی خریدید و خوردید، 2 میلیون الان اونجا خالی شده. بعد اومدید از درآمد بین سالت، از حقوقت، خب 2 میلیون مثلا، حالا 2 میلیون که میگیم کسی نگه 2 میلیون آدم گوشت و فرم، مثلا داریم میگیم 2 میلیون مواد غذایی خریدی، الان هم سر سال خمسی هست، آیا این سوده واقعا؟ عرفاً میگن شما سود کردی، یا میگن نه اونجا 2 میلیون عجیبت رفته، اینجا 2 میلیون خریدی، این جای اونو میگیره دیگه. استدلال این آقایون اینه، که خمس، ببینید اصطلاحا ما میگیم ارباح مکاسب، بله. یعنی رب سود، سود. این چه سودیه؟ من چه سودی الان میگیم ای خوش به حالت، چقدر الان داری؟ میگه کجا من دارم؟ من 2 میلیون اونجا ورشتم خوردم. اون 2 میلیونی که شما ورشتی خوردی، این مواد غذایی رو قیمت کن الان. خب قیمت مون چقدر میشه؟ 2 میلیون. این 2 میلیون اونو پرش میکنه، فرقی نمیکنه.
مثلا اینجوری مثال بزنیم، اگر من سال گذشته محاسبه خمس کردم، مواد غذایی داخل منزل و مصرفی و همه چی 2 میلیون شده بوده و خمسشو دادم،
بله.
الان هم سال خمسی منه تا سقف 2 میلیون،
تا سقف 2 میلیون نیازی نیست.
این فقط فرمودید که طبق نظر رهبری معظم و آیت الله سیستانی، بقیه مراجع میگن همین رو باید حساب کنید.
نوعاً میگن حساب، حالا یکی یکی باید من ببینم. آها. چون اون دفعه هم که مطرح شد رفتن بعضی از آقایون رو پرسیدم، دیدم که اونا میگن نه، اونا میگن باید حتما خمسش داده بشه.
درست.
ولی در این حال باز بعضی دیگرم باید نگاه کنم ببینم که آیا این قانون رو اونا میپذیرن یا نمیپذیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. باز هم مشهد مقدس، بیننده پشت خط دارین، خط دارین جناب آقای لقمانی. آقای لقمانی سلام علیکم.
سلام،
عرض می‌کنم
خدمت شما آقای اسماعیلی.
آقای لقمانی بلند صحبت کنید لطفاً.
سعید پور و ایام ولادت
علیکم السلام و رحمت الله.
ضمناً تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. بفرمایید.
من با اجازهتون 3 تا سوال داشتم، یکیش که در مورد نماز جماعت بود. در واقع ببینید مدرسه ما در واقع نمازخونش یه طبقه است که بزرگه، یه دونه نصف طبقه هم آوردن بالای اون طبقه دیگه ساختن، یعنی حالت یک طبقه و نیمه ولی یه طبقه بالا میخونه، اما اون طبقه بالا که نصف جمعیت پایین هستن، اوناها با امامت همون فردی که پایین واستاده نماز میخونن. اول خواستم بدونم که آیا این نمازش بود درسته یا غلطه و این که حساب میشه یا نه. سوال بعدی این بود که وقتی که ما مثلا وضو میگیم، آب رو از ابتدا تا انتها وقتی مثلا باز میذاریم و مثلا نمیبندیم زمانی که مثلا میخوایم اول یه طرف رو بگیش میذاره زمان میبره، این وضو های باطله به خاطر اون اسرافی که داره انجام میشه یا نه. و سوال آخر این بود که وقتی مثلا یکی از دشمنان اهل بیت تو نمیدونم یا کسایی که حالا دل خوشی مثلا میگیم ندارن از خدا و زمان و اینها اهانت میکنن به اهل بیت و پیغمبر مکرم و اینها، هم نشینی با این افراد باید انجام بشه یا نه؟ مثلا طرف فامیل باشه یا دوست خانوادگی باشه، مثلا باید قطع ارتباط بشه یا باید ارتباط کم بشه یا به گونه دیگه انجام بشه؟
جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خدا حافظ شما، سلامت باشید. بریم به دیار فارس شیراز. آقای امادی پشت خطن. آقای امادی سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر. سلام عرض کردم جناب آقای رئیس‌جمهور.
وعلیکم السلام، رحمت الله.
من یه سوال خیلی داشتم، اینه که کمیتی کنم به کسی داشتیم جواب میدنی من دور رسیدم. این که تو اتاق خواب،
خب چی سوالتون چیه؟
این که تو اتاق خواب میشه مثلا ما گوشه گوشه برای نماز خونود.
نماز خوندن در اتاق خواب، آروم صحبت کنید آقای امادی. نماز خوندن در اتاق خواب سوال اولتون بود. آره
بله.
خب سوال دوم،
یا میتونید مثلا دعای قنوت رو آجر نمیشین رو روی دیوار بزنید
بخونید؟ دعای قنوت رو روی دیوار بزنی بخونی، درسته؟
دعای طولانی مثلا که مثلا بخونید.
بسیار خب، چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب یه فایل صوتی هم از بیننده های بزرگوارمون که از افغانستان برای ما ارسال کردن با هم بشنویم.
آیا فکر کردن به گناه گناه حساب میشه یا نه؟ و سوال دوم راجع به امین روزه قضایی بود، مثلا 5 سال گذشته از روزه قضایی، حالا پس آیا اگر بگیریم همون 1 سال کفاره بتیم یا کفاره 5 ساله را؟ تشکر از برنامه شما، روز خوش.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سوالات رو پاسخ بدیم. آقای لقمانی از مشهد مقدس، استاد فرمودن که نمازخونهشون حالت بالکن مثل خیلی از مساجد اینها داره، یه نیم طبقه داره، اون بالا نماز خوندن اشکال داره؟
نه هیچ اشکال نداره، با شرایطی، با شرایطی. خب اون بالکن که نماز خونده میشه، اولا اینکه خیلی بالا نباشه، که معمولا هم نیست. معمولا هم توی مساجد بالکن هایی که ساخته میشه نهایتاً خیلی بالا باشه 3 متره.
بله.
نهایتاً اینجوریه. خب این متعارفه. حتی قدیم ها خب میدونید بالکن توی مساجد نبود، یه قدیم بود. ولی جوری بود که یه وقتی مثلا امام جماعت تو حیات مسجد که نماز میخون، تابستونا که گرم بوده مثلا اون وقتام که کولر و این حرفا نبوده که، امام جماعت با یه جمعی تو حیات مسجد میخوندن، جمعیت هم بقیهشون بالای پشت بام مسجد اقتدا میکردن،
پشت سر امام.
بله. یعنی حیات اینجوری فرض بفرمایید، حیات شمالیه.
بله.
این حیات رو به قبله، ساختمون عقب قرار میگیره، اونا این بوده.
بله.
بوده، هیچ اشکالی هم نداره، متعارف باشه، خیلی بلند نباشه. این یکی. دوم این که اون صف اولی که تو بالکن می ایسته جوری باشه که، این صف اولی ها جوری باشه که مأمومین پایین رو ببینن، یعنی جوری نباشه که امام زیر بالکنه.
آها.
امام مأمومین زیر بالکنن، اونا هیچی رو نمی بینن. نه، ببینن. این دیدنه خودش خیلی مهمه. این اتصال حساب میشه، چون میدونید قانونش اینه که امام جماعت نمیتونه از مأمومین بالاتر باشه، مأموم میتونه بالاتر باشه.
درست.
اشکالی نداره.
و یه شرط دیگه به نظرم میرسه که صف تا زیر بالکن برسه.
بله،
صف نماز جماعت پایین،
عرض کردم همون جلو باشه. یعنی فرض بفرمایید اگر این بالکنه، مثال میذارم،
نه من میخوام استاد اینجوری عرض بکنم، ممکن از اون بالا ببینن ولی صف ممکنه به این لبه بالکن نرسیده باشه.
صف باید از جلو بالکن به
همین
جلو باشه. مهمی زیر بالکن اصلا هیچ اهمیتی نداره.
نه، منظوری که ممکنه 3-4 متر خالیه همینجوری دارن.
نه نمیشه. بله بله بله. یعنی در واقع من اینجوری بگم، اگر این کف بالکن رو بردارن، این آدمای بالا میان پایین،
دقیقاً پشت سر اون.
فقط مثل این است که دستگاه اینا رو برده بالا، همین جایگزین کرده، به جای پایین رفته بالا. و الا اگر پایین هم میبودن، اینا پشت همونا قرار میگرفتن، هم میدیدن هم اتصال برقرار، این رفته بالاتر. بالکن اصلا پله، مسجد جمکران همینطوری دیگه، حیاتش پله خوره میره تو شبستون.
بله.
گاهی انقدر این عرض میشود که جماعت جمعیتش زیاده که یه عده توی یه عده توی پله وای میستن و بیست کلامس بالکن.
استاد حالا من بعضی از مساجد دیدم که تو بالکن بالایی چون خانوما میرن پرده میزنن، اشکال نداره؟
یه مقداریش اگر باز میدونید ملاک چیه؟ ملاک این است که یک مکان باشه، یعنی جدا نکنه. اینو بارها عرض کردیم که جای خانم، حالا چه بالکن باشه چه،
چون فرمودید دیده بشه دیده. بله. دیده نمیشه، یعنی با پرده. بله.
برای خانوما اشکال نداره.
آها.
ولی یه مقدار باز باشه. باز بودن چرا؟ به خاطر اینکه کاملا جداش نکنه، یعنی عرف بگه بابا این یک مکان است، یه مکان. حتی اگر پردم باشه خیلی اشکال نمی کنن. چرا؟ چون میگن عرف میگه بازم یه مکانه، ولی اینکه پرش کنی شما بازم یه مکانه. مثلا اینکه خانوما فرض کنید به عنوان مثال میگم کنار آقایون نماز میخونن، پردم تا سقف اصلا کامل باش، اشکال نداره.
درست. سوال دومشون، در حال وضوء از ابتدا تا انتها هم جو شیر آب باز باشه، وضوء باطله؟
وضوء باطل نیست، ولی کار خیلی خلافیه. خیلی خلاف. قطعاً هم اسرافه. شما برای وضوء نهایتاً با مستحباتش که شرع مقدس در نظر گرفته فرموده است که 750 گرم یعنی یه دونه شیشه آب معدنی کوچیک،
کوچیکا.
و شما وقتی شیر رو باز می‌ذارید، من فکر می‌کنم 5 لیتر فکر می‌کنم حداقل آب رفته برای یه وضو. یه وضو نهایتاً خیلی باشه 6 تا مشاب می‌خواد. و الا نه 3 تا مشاب می‌خواد. یه مش صورت یه مش تمام. برای چی باید این شیر رو باز بگذاریم؟ خیلی هم آدم می‌بینه تو این وضوخونه‌های مساجد و اینها خیلی متأسفانه این مرسوم شده. چرا؟ برای چی؟ بعدن بعضیا بهانه می‌کنن که آقا خب ما شیر رو ببندیم دستمون بخاره بشید،
وضوون باطل میشه.
حرفا چیه؟ شما صورت آب می‌ریزید، شیر رو می‌بندید، بعد صورت رو دست می‌کشی، یعنی بازم اگرم شیر روش آب باشد تازه به دست شما بیاد باز میشه آب وضو. دست می‌کشید، بعد آب می‌ریزید دست راست، شیر رو می‌بندید دست راست می‌کشید، بعد آب می‌ریزید دست چپ، شیر رو می‌بندید دست می‌کشید، هیچ مشکلی هم
نداره،
وجود نمیاد.
حالا استاد چرا مثلا گفتن اگر 3 بار بشوییم این مثلا باعث بطلان وضو میشه، اما این همه مثلا شیر باز باشه تو این مدت طولانی باطل نمیشه؟
خب اون یه عمل خارجیه، شیر باز بودن. مثلا میمونه که شما نماز میخونید، تو این نماز موسیقی لهوی هم باز، شما قشنگ داری گوش میدی، اصلا هم نماز کار حرام میکنه، نماز چرا باطل نیست؟ چون یه عمل خارج از نمازه، ربطی نداره. باز بودن شیر اسرافه،
خیلی خوب، منتها این جدای از وضو گرفتن شماست.
بسیار
خارج از وضو.
درست. هم نشینی، رفت و آمد، ارتباط داشتن با کسانی که توهین میکنن به اهل بیت عصمت و طهارت، قبول ندارن.
هم نشینی دو تا معنا داره، این خیلی حائز اهمیت. یا هم نشینی معنای دوستیه ابدا. قرآن صریح، اصول روایات که لا ماشاءالله، قرآن که دیگه بالاتره، قرآن به صراحت من میکنه دوستیه با دشمنان خدا را، دوستیه با دشمنان خدا را به صراحت من میکنه.
محمد دشمن خدا حساب میشن، یعنی کسی که بله. توهین میکنه، جسارت میکنه به...
اگر ببینید، بله این سوال خیلی خوبیه، اگر واقعا از روی علم، آگاهی، عناد دشمنی است، یه وقت نه، یه وقت حالیش نیست، یه وقت یه چیزی هم میگه، یا مثلا فرض بفرمایید که فقر باعث شده بدبخت بیچاره الان زندگیش چیزه، دریوری به خدا هم میگه مثلا. خب اینو نمیشه واقعا، چرا این چیز تو دلش نیست، حالا یه چیزی به زبان گفته، نه، اونجایی که واقعا انسان مطمئن میشه که این آدم واقعا آدمی که مثل ابلیسه. ابلیس چیکار کرد دیگه؟ ابلیس گفت چی؟ گفت من سجده نمی کنم. چرا؟ آدمی بود. این آدمی بود که آدم که نبود، ببخشید. این ابلیس شخصی بود که عناد داشت با حضرت آدم، عناد داشت، ولی صرف این که من سجده نمی کنم. خب چرا سجده نمی کنی؟ من بفهمم چرا سجده نمی کنی، راهنماییت میکنم. ولی او عناد داشت. من اینو بارها عرض کردم، گفتم خدا هم گاهی جواب چکشی میده ها، جواب چکشی نمیگه که بیا بشین من ببینم تو چی میگی، نه، میگه برو بیرون، بله اخرج، برو بیرون. چرا؟ چون عناد داشت. کسی واقعا با کینه، با عناد، با دشمنی، با عداوت، با آگاهی بیاد بخواد مبارزه کنه با خدا و رسول و اسلام، این دیگه منطق نمیشه. اینو من دارم میگم،
درست،
اینو ما حق دوستی نداریم. همنشینی به این معناست؟ نه نه، ولی همنشینی یه وقت به این معناست که نه، من دوستی نمیخوام بکنم، میخوام برم بلکه بتونم به راهش بیارم. همنشینی به این معنا، اگر واقعا قصد از همنشینی این باشه که او رو هدایت بکنیم و او هم در ما تأثیری نکنه، اب نداره.
درست. بعد حال ارتباطهای خانوادگی اینها هم چه بسا ممکنه یه وقتی روی فرزندان و
اونا دیگه بدتر از خود ما هستن دیگه، زن و بچه آدم سوای ما خودمون ممکنه حالا دیگه تأثیری درمون نکنه، ولی بچه من نوجوانه، مثلا جوان دانشجو، این بره چهار تا حرف اون بزنه، یا همونی بچه من که نمازخونه فردا میشه بی نماز.
درست. آقای امادی هم دو تا سوال پرسیدن، نماز خواندن در اتاق خواب
اشکال نداره؟ مکروه نیست، در بعضی از مکانها مکروهه، بارها عرض کردیم، ولی در اتاقی که انسان میخوابه مکروه نیست آدم نماز بخونه.
دعای قنوت یا هر چیز دیگه رو ایشون گفتن روی تابلو بنویسن، روی دیوار بزنن، از روش بخونن.
خب یعنی از رو خوندن دیگه. حالا شما موبایلتون رو باز کن، مثلا یه دعاست از روش بخونید مثلا، یا فرض بفرمایید مفاتی رو دست بگیر بازش بکنی، یه دعا میخوای، اشکالی نداره، هیچ معنی
نداره. اینکه مثلا روی تابلو از روی دیوار ممکنه نگاه ما به این شکل باشه مثلا،
اشکال نداره، از قبله که منحرف نمیشه. یه مقدار سر میاد بالاتر به این صورت قرار میگیره.
فکر کردن به گناه، عزیزی که از طریق واتساپ پیام فرستاده بودن، گناهه؟
فکر کردن به گناه گناه نیست. گناه همیشه رفتاره، اینو ما حتما دقت کنیم. گناه یعنی یک فعل، یک کار، دروغ بگم ولی تو ذهنم اینه که بیریم به آیه اسماعیلی دروغی بگیم ولی هنوز دروغو نگفته، تصمیمه بگو، این گناه نمی‌نویسه، این از لطف خداست، برعکس نیت خیر، برعکس نیت خیر. انشالله خدا بهمون پول بده کربلایی بریم، همینو برات می‌نویسن، ولی تصمیم گناه، فکر گناه نه، اونو نمی‌نویسن، ولی خطرناک. گناه نیست نه، نمی‌نویسن، ولی اثر داره. اثرش این است که شما وقتی فکرت مشغول گناه شد، کم کم چی میشه؟ به مرحله عمل کشیده میشه، کم کم وقت میری سمت خود گناه. پس اینه که به ما میگن که شما پیشگیری کن، اصلا نگذار ذهنت هم مشغول گناه بشه.
و سوال بعدیشون این که روزه قضا رو 5 سال گذشته و نگرفتن، چند تا جریمه میخوره؟
قضا که باید انجام بشه، یه دونم کفاره تأخیر داره. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک تأخیر 1 ساله، یعنی از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی اگر شما میتونی قضا کنی و قضا نکردی، این کفاره داره. حالا این کفاره رو ندادی، 10 سالم گذاشت، همون یه دونه کفاره تصاعدی
نمیشه،
والا نمیشه،
مثل آبرق نیست،
نیست نخه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. در کنارتون هستیم بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام سه روز در هفته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران عزیز تقدیم میشه. سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. دوباره هم بازپخش داریم که حالا دوستان زیرنویس میکنن از طریق فضای مجازی اینستاگرام هم ما در کنارتون هستیم. نشانی ما در اینستاگرام @زمزم_احکام_ولایت، منتظرتون هستیم، اونجا فالو کنید.
نزه حالا ز خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض ببر ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر صدایی ز خدا بود نبود شب معراج علی شد محور ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر.
خب چقدر زیبا، چقدر قشنگ شنیدن نام مولا، مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، روح و دل و جان ما رو مصفا میکنه در آستانه ولادت دختر بزرگوارشون زینب، زین و اب. این بابا امیرالمؤمنین زینت همه عالم هست، این دختر زینت پدر هست، حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. در کنارتون هستیم مردم عزیز، بیننده‌های خوب زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. تلفن هم الان داریم. محمد آقا از تبریز پشت خطن. محمد آقا خدمت رو سلام میگم، بفرمید. آقای محمد آقا از تبریز. آقا محمود از تبریز.
محمودی از تبریز.
آقای محمودی از تبریز، من عذرخواهی میکنم، دوستان اشتباه اسم شما رو دادن. بفرمید، در خدمتیم. آقای محمودی بفرمید.
بله.
آقای محمودی.
آقای اسماعیلی سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
عزمم خسته نباشید.
بزرگوارید من.
از پدر و مادر ارثی مانده.
بله.
البته برای پدر و مادر خمس تعلق زمین گرفت.
خب.
برای همان ارثی که مانده آیا خمس علاقه میگیرد یا خیر؟
ارثی که از مادر مونده میخواید ببینید خمس داره یا نه، درسته؟
بله، از پدر و مادر مانده خمس علاقه میگیرد یا خیر؟
بله، چشم، جواب میدیم. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای حبیبی از زنجان بیننده بعدیمون هستن. آقای حبیبی سلام به شما. آقای حبیبی.
بله بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
سلامت بشید، بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید جان.
ممنونم، سلامت.
الحمدلله.
الحمدلله خدا رو.
خدمت حاج آقام سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال دارم حاجی.
بفرمایید.
راجع به این تلقینی که برای میت هست، خب تلقین که واجب نیست. ولی خب اون برای عبارت سنگین عربی برای میت مفهوم هست یا نه؟
بسیار خیلی ممنونم. حالا سوالتون رو باید در مباحث پرسمان اعتقادی مطرح بشه، ولی خب حالا چون گفتید انشالله جناب استاد توضیح خواهند داد. بیننده بعدیمون سردار از افغانستان هستن. آقا خدمتتون سلام عرض بکنم، شبتون بخیر، بفرمید. سردار از افغانستان، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمید سوالتون رو.
سلام علیکم، حال شما خوب و سلامتی؟
ارادتمند، سلامت باشید.
تشکر میکنم از برنامه خوبی شما. سلام عرض میکنم خدمت آقای اسماعیلی و آقای آجاها و عیدپور.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
سوال داشتم آجاها، ما در کابل زندگی میکنیم. افغانستان سکونت اصلی یکی از استانهای ولایت‌های همجوار کابل است که تقریبا 75-80 کیلومتر فاصله داره، ولی ما همیشه در کابل زندگی میکنیم. ولی سالی که دوبار میریم اونجا، اونجا خانه زمین همه چی داریم، یعنی مسافر نیستیم. این نماز روزه ما چی میشه؟
بله، بعد آقای سردار بفهمید که اونجا متولد شدید و بزرگ شدید مثلا؟
بله اونجا کودکی رو اونجا بودیم. بله آه. کودکی رو خب تابستان میرفتیم، زمستان پس میمونیم کابل.
درست.
الان سالی که دوبار میریم اونجا زیاد نمیریم.
مرجع تقلیدتونم بفرمید.
حضرت آیت الله مخلد حضرت امام بودیم، حال رجوع کنیم به حضرت آیت الله سیستانی.
بسیار خب، چشم، جواب میدیم انشالله. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای محمودی از تبریز، ارثی که از پدر مادر اینها میرسه خمس داره استاد؟
خود ارث خمس نداره هیچ وقت، مگر اینکه اون مالی که بناس تقسیم بشه، یعنی قبل از اینکه اسم ارث روش بگذارن، مالی که میخواد تقسیم بشه که مال پدر است مادر است هر کسی، هر کس که از دنیا رفته، اون شخص اگر خمس رو بده کار باشد، اون خمس رو ما باید بدیم، نه اینکه وقتی به من رسید ارث شد خمس دارد. قبل از این حرفاست، یعنی اول شما بدهی خمس میت رو بده، بعد هر چی تهش موند، اگه وصیت به ثلثم بود ثلثش رو جدا کن، باقی موندهش رو تقسیم کردی دیگه، 10 سالم بمونه 20 سالم بمونه خمس نداره.
درست.
حالا ایشون هم ظاهرا فرمودن که خمس به اون تعلق نمی گرفته، یعنی حالا خمس مثلا داده دیگه، پدر مادر خمس رو دادن. البته اینم من بگم ها، این که ما میگیم خمس تعلق نگرفته، ممکنه که شخص متدین سال خمسی هم داشته، سه ماه پیش سال خمسیش بوده، دیروز فوت شده، این سه ماه بعد خمس اون چیزایی که توی این سه ماه به دست آورده است و تا لحظه مرگ مونده استفاده نشده، خمس اینا رو باید بدن ها. اینو بعضیا غافلن.
درست.
حالا اگر فرض بفرمایید که خمس اینام دادن، دیگه میت بدهکار نیست. اون چی که به ورثه میرسه تقسیم میشه، اونا دیگه خمس دادن.
حالا بعضیا سوال میکنن اصلا پدر و مادر، حالا به ویژه پدر چون غالبا سرمایه و دارایی برای پدر است، اصلا اهل خمس نبودند، اهل خمس دادن و حساب کتاب کردن نبودند، حالا فوت کردن از دنیا رفتن، ارثی به بچه‌ها رسیده، اینجا چیکار باید بکنن؟
عرض کردم اول باید دین داده بشه.
آخه نمیدونن اصلا این خمس تعلق میگیره نمیگیره. آها. چقدر میگیره؟
یقین دارن به این که خمسی به گردن بابا اومده بود یا نه، این مهمه. اگر یقین ندارن هیچ اشکال نداره، چه میدونن یقین ندارن که تکلیف اومد نیومد. یه وقت دلم میگن بله یقین داریم، چرا؟ اموال زیادی داشت، سال میگذشت، سرمایه داشت، اینجور بود، حتما خمس به گردنش اومده. ما تا نمیدونیم چقدر، باید برن با مرجع تقلید مصالحه کنن، اون خمس رو هر چقدر بنا شد مصالحه کردن، بدهیه رو بدن، بقیه بدهیهای میت هم بدن، بعدش که تقسیم شد دیگه ارث برای اینها خمس نداره.
بله. آقای حبیبی از زنجان گفتن این تلقینی که برای میت خونده میشه، حالا به عربی هست این واژه ها،
بله.
متوجه نمیشه اصلا عربی رو، زبان اصلا شاید سواد نداشته باشه.
ببینید دیگه کس که از دنیا میره پرده ها کنار میره، اون عالم این عالم نیست که سواد داره سواد نداره، زبان چیه، اون زبانش انگلیسی بوده نه، آفریقایی بوده، کرد بوده، لور بوده، فارس بوده، اینا دیگه مطرح نیست. این مال اینجاست، این محدودیت های انسان در این جهان ماده است که من عربی رو نمیفهمم، مثلا فرض کنید که فارسی میفهمم، مثال داریم میزنیم، ولی اینا دیگه برای اون نیست. ببینید شما تو تلقین چی میگید؟ میگید که افهمت،
آیا میفهمی، متوجه میشی؟
دارم میگم
یا فلان فلان،
یا فلان ابن فلان. معناش این است که داره همین حرفو داریم تو زنده بودن مثلا به یک کسی شما میگید. میگید که متوجه شدی من چی گفتم؟ که این معناش نیست که تو نمیفهمی، بفهم.
تأکیده.
تأکیده. یعنی حواستو جمع کن. متوجه شدی؟ خود این نشون میده که بله میفهمه. و الا اگر اصلا نفهمه ما این جمله رو نمیگیم براش که افهمت. نمیگیم این جمله رو. بله. اونا میفهمن و عربی هم گفته میشه. ببینید توش مثلا اینجوری داره که عرض می شود که وقتی که اذا اتاک الملکان المقربان و سعلاک من ربک، خب فقل الله ربی، اینجوری بگو
در جوابشون، بگو
فقل فی جل جلاله، فقل جوابه ما الله جل جلاله ربی، مثلا اینا. خب اینا رو می فهمه، داریم تلقین می کنیم بهش کاملا. اصلا انسان وقتی می میره درک و فهم و اینها کاملا عوض میشه، یعنی وسعت دید اون شخص خیلی زیاد میشه، به حدی که تازه ناظر است که ما هم مثلا بچه ها چی کار دارن میکنه، لذا نگران میشه. اونجا تو روایات داره دیگه، بچه یه کار خلافی میکنه، پدر مادره برده تو عالم برزخ، نگران میشه چون میفهمه. بله من اینم اضافه بکنم که بعضی از آقایون من دیدم در تلقین میگن تلقین عربی را بخوانند و به اون زبانی که میت به همون زبان خودش هم تکلم میکرده یک بار هم به همون زبان تلقین رو براش بخونه.
بسیار. آقای سردار از افغانستان گفتن که حالا مکانی که الان دارن زندگی میکنن کابل هست، مکان محل تولد و بچگی، دوران بچگیشون 75 کیلومتر فاصله داره، میرن اونجا گاهی سالی یکی دو بار، نمازشون درسته یا خیر؟
بستگی داره. ببینید ما همیشه میگیم که اگر اعراض نکرده باشه وقتی اونجا میره ولی یه روزم بمونه نماز تمام بمونه، چون وطنشه. اعراض معناش چی؟ اعراض این است که اگر از شما بپرسن که تا آخر عمر همچنان میخواید وطن رو ترک بکنید، کابل بمونی، بگه بله ما همین سال یکی دو بار که بریم سر بزنیم کافی. این دیگه ترک وطن کرده.
درسته که اونجا متولد شده و بزرگ شده،
علاقه هم داره
ولی برای زندگی بنا نداره،
زندگی بنا نداره دیگه بره. این اعراض است، این نماز شکسته است، یعنی دیگه وطن از وطن بودن خارج شده. اما یه وقتی که میگیم که تصمیم چیه، میگه تصمیم دارم ان شاء الله دیگه بازنشست بشم، اواخر عمر میرم اونجا اقامت میکنم، ساکن میشم، میمونم در اونجا، این معلومه اعراض نکرده.
درست. بسیار خب، حالا با توضیحی که جناب استاد دادن دیگه کاملا روشن میشه. بیننده بزرگواری از آمریکا فایل صوتی برامون فرستادن، سوالی رو مطرح کردن، بشنویم. خدمتتون سلام میگیم.
آقا وحید پور سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
الله.
تماس داریم از میامی آمریکا، دارم زنگ میزنم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون سوال من اینه که یه قرصایی اینجا هست به اسم بایفلکس که اینا برای استخون بندی این چیزا معمولا استفاده میکنن و اینا یه مقداری از چیزای مثل لابستر و نمیدونم چیزای حلزون و اینها داره توی قرصش، یا میخواستم ببینم اینا آیا میشه خورد یا نه، چون چیزای مثل حرام گوشت دریایی داد ولی چون به قسمت یعنی تبدیل میشه به قرص، احتمالاً نمیدونم میشه خورد یا نمیشه، که امکان داره راهنماییم بفرمان. خیلی ممنون، خیلی متشکر، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکر. شما هم روز خوبی داشته باشید، چون در آمریکا الان روز هست و اینجا شب هست. خیلی ممنونم از شما عزیز. استاد بفهمید پاسخشون رو.
ببینشون در واقع یه اصطلاح رو میخواستن بگن، منتها خود اصطلاح واژه رو نمیدونستن ولی اصل حرفشون همین بود. خب این که از لابستر درست میشه، لابستر حرام گوشته، لابستر در حقیقت بعضیا میگن لابستر همون عرض میشود که میگوه، با اینکه این نیست، میگو حلال گوشته، لابستر آخه بعضی هم تو فارسی ورشتن یه اسم گذاشتن که بگن حلال، نه این میگن شامیگو. نه اینجوری نیست، لابستر شامیگو نیست، لابستر هشپاس یا حالا هرچی خلاصه میگو نیست، خلاصش این که حرام گوشته. یا حلزونه، حلزون هم حرام بود. اصلا کلن آبزیان دو تا حیوانش بیشتر، حالا یکیش میگوه، یکیش هم ماهیانی که دارای پولکن، بقیه حلال نیستن.
درست.
خب اینا حرام گوشتن. خود اینا رو اگر همینطور آدم بخواد بخوره که حرامه. ولی ممکنه دو صورت داره. یک این که درصد استفاده از این، چون میدونی اینا نجس نیستن خوشبختانه، یعنی یه مرتبه مرحله پایین‌تر. بنابر این ممکنه درصد استفاده از اینها تو این قرص خیلی کم باشه. مثلا 5% استفاده میشه. ما اسم اینو میذاریم استهلاک، نه استحاله. استهلاک یعنی چی؟ یعنی اینقدر درصد کمه، 5%. یعنی 90
مثلا یه قطره، حالا یه چیزی بریزیم تو این لیوانی که به این مثلا بزرگی یه قطره بریزیم.
قطره نجس نباشه ها.
همین نجس نباشه.
ولی حرام باشه. آره. خاک. مثلا مثال قشنگ میزنی، خاک خوردنش حرامه ولی پاک. درسته؟ میریزن تو شیره. شیرنگور که ما درست بکنن، برای اینکه قوام بگیره خاک میریزن. یب نداره. اگر کم باشه استهلاک. خوب. یعنی یه خاک دیده نمیشه. اونجا حالا همینطوره. این حلاله. ممکنه ایشون میگه نه درصدش بالاست. اگه درصدش بالا باشه ولی در فرایند تولید استحاله میشه، یعنی اینجوری نیست که شما الان این قرص را مثلا میگم وقتی این قرص رو کالبد شکافیش کنید میگه آقای اسماعیلی این میبینی این تیکه ها رو، این تیکه ها همون لابستر است، این حلزون است. نه، و اینجوری نیست. اصلا استحالهش یعنی چی؟ تغییر ماهیت داده،
ظاهرش این قرص های دیگه است مثلا. بله. مثلا هیچ نشانی از اون
هیچی. اگر استحاله شده بازم حلاله. منتها باید اطمینان به استحاله پیدا کنن که فکر میکنم من فکر میکنم معمولا تو این فرایند داروسازی اینا استحاله میشه، یعنی کاملا ماهیت عوض میشه.
درسته.
اب نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که این عزیزمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
یکی از آرون پزشکان آمریکا از فلوراید،
بله،
که از مشتریان خیلی خوب برنامه هستن، چند شب پیش ها تماس گرفتن، شاید حدود یک ربع صحبت کردیم با هم راجع به استحاله، که اصلا استحاله چی هست از نظر علمی فنی. من سری توضیحاتی دارم که خلاصش همینه، تغییر ماهیته. یعنی دیگه اون ماهیته نیست، یعنی الان به عرف بگی که این چی، الان میگه قرصه، هیچ وقت نمیگه این اه.
استاد میتونیم مثال بزنیم به چوب و زغال؟
بله،
این دیگه قدیما همین، آره، یه مثال روشنه
قدیما همین. ولی شما بیا مرغ رو مثلا میگم، مرغ رو تبدیل بکن به کالباس، به سوسیس، باز چی میگید شما؟ میگید بابا این همون کالباس مرغ، شکلش رو عوض کردن، تو دستگاه آوردن این شکلی شده سوسیس کالباس، این همونه. این استحاله کجا بود؟ ولی یه وقت هست که نه، ما یه چیزی رو کاملا تو فرایند تولید ماهیتش رو تغییر میدیم، این بلی میشه استحاله.
درست. بسیار خب، بریم چند تا از سوالاتی که دوستان عزیزمون برای ما فرستادن. گفتن که اگر شیعه ها درخت کریسمس داخل خانه بگذارن اشکار دارد یا بدین لطمه میخوره؟ همینجا این مطلب رو ما بگیم، متاسفانه ایام کریسمس که میشه تو همین ایرانمون می‌بینیم که چقدر اوضاعی است. خلاصه هم خرید و فروش درخت کریسمس و نمیدونم بابا نوئل و اینجور چیزا، و انگار که شدن مسیحی، عین مسیحی‌ها رفتار میکنن. استاد خرید و فروشش حالا تو خونه گذاشتن،
ببینید در بعض مواردش قطعا اشکال داره، بالاتر از اشکال هست. من قاعدهش رو بگم بعد خود عزیزان من تطبیق بکنن. قاعدهش این است که ما اگر نمادهای باطل رو بخوایم به کار ببریم یا ترویج کنیم، این حرامه. به کار ببریم یعنی چی؟ صلیب رو من می‌ذارم گردن خودم، این نماد مسیحیت. مسیحیت تثلیث داره، ما تعارف نداریم. مسیحیت سگانه پرسته. مسیحیت رو اسلام که اومد منسوخش کرده. خب من مسلمانم یا مسیحی؟ و مسلمانم پس چه معنایی داره که من هویت خودم را بگذارم زیر پام، هویت با این صلیب دارم هویت مسیحی پیدا میکنم. من بارها مثال دادم، بنده بیام به جای امامه یه کلاهایی هست خاخامهای یهود میذارن، دیدید؟ مثل بند. کاسه هست.
بله. بنده کف سر میذارم گوش.
بنده این قطعا حرامه. قطعا. چرا؟ چون این نماد یهودیته. این حرامه. اگر حالا میام سراغ این، اگر شما تو کریسمس این کارهایی که میکنید به عنوان نهاد، به عنوان نماد مسیحیت دارید این کار میکنید، که بعضیش واقعا نماده. نماد مسیحیت، این کار رو میکنید، بله، برای یک مسلمان اینا اشکال داره. یعنی رفتاری بکند، استفادهی بکنه از ابزاری و وسائلی، چه برای خودش چه ترویج بکنه. مثل اون مغازه داره، مغازه داره داره ترویج میکنه با فروختنش دیگه، میفروشه داره ترویج میکنه. مثل این که مغازه دار صلیب بفروشه، مثل این که مغازه دار کتاب انجیل بفروشه، کتاب تورات بفروشه، خب اینا جایز نیستش که. اینا واقعا اگر ترویج مسیحیت که به نظر من هست دیگه، ترویج مسیحیت چیه دیگه؟ نیست؟ ترویج مسیحیت نیست اینا؟ یعنی وقتی کسی میبینه اینا نماد مسیحیته، داره اون رو رواج میده، برای مغازه داره کسبش جایز نیست، برای کسی که میخره جایز نیست، و نمادش، اظهارش تو خونش اینا واقعا اگر نماد من، ولی یه وقت نه، حالا نماد مسیحیت نیست، فرض کن که اون درخته رو میخره تو کل سالم تو خونش گذاشته، نه به عنوان این که حالا این نماد مسیحیت، نه مثلا یه سری درختای چیز هست مثلا مصنوعی،
بله،
مصنوعی اینا، حالا جزء اونها خریده گذاشته تو خونش، ازش هم بپرس میگه نه بابا برو بابا این حرف چیه من چیکار به مسیحیت دارم، نه این اب نداره، اشکال هست.
عرض کنم که حالا این بیننده بزرگوارمون در آلمان این سوال پرسیده بود. ما بعضی وقتا میگیم چقدر واقعا بیننده های ما نسبت به مسائل شرعی توجه دارن. اونجا مقید حواسش هست که شیعه است، مسلمان، یه کاری نکنه که دینش، اعتقاداتش اینا ضربه بخوره. حالا ما گاهی میتونم ایران خودمون متاسفانه از این اتفاقا میفته.
حالا آقای اسماعیلی خیلی فرق بین اون درخت کریسمس و بابا نوئل،
آها،
ریز بشیم.
آها.
بابا نوئل واقعا نماده.
آره.
یعنی من اینو بگیرم بذارم تو خونم، مثلا به من بگن، میگم که به چه عنوانی من، به چه عنوانی من اینو خریدم؟ این نماد کریسمس مسیحیته. درخته رو ممکنه توجیه کنیم.
درست.
این چه توجیهی؟ لذا میخوام بگم فرق میکنه.
آها. عرض کنم در خصوص هاشور ابرو برای وضو یا غسل پرسیدن، و خب اینم در واقع نوعی تتو هست، منتها با یه شکل دیگه.
از چه جهتش؟
آره، بس وضوء و غسلش رو پرسید.
وضوء و غسل من تتو رو که بررسی کردیم معلومه، چون اون زیر پوسته. هاشور ابرو رو نمیدونم. هاشور هم فکر میکنم زیر پوست باشه، بله؟
بله، این همونه، متأسفانه.
اگر زیر پوسته که برای وضوء و غسل اشکال نداره، ولی اگر واقعا به زیبایی زن اضافه میکنه و جزء زینتش هست عرفاً، اینو باید از نامحرم بپوشونه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. و الان آقای ترابی از اتاق فرمان، مسئول عزیزمون، مسئول ناظر برنامه، فرمودن که بیش از 40 تماس و خلاصه پیام و فلان اینسا. حالا پیام‌ها که خیلی زیاده، تماس‌هایی که ما واقعا نتونستیم جواب بدیم، شرمنده روی ماه بیننده‌های عزیز و نازنینمون هستیم. میتونید حالا تا برنامه بعدی تماس بگیرید. یکی از راه‌های خیلی خوبی که میتونید پاسخ سوالاتتون رو دریافت بفرمایید، صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هست، به نشانی @زمزم_احکام آندرلاین ولایت. اونجا هر گونه سوالی رو بپرسید، بعد از چند ساعت پاسخگو انشالله دوستان من خواهند بود. در پناه از حق باشید. التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.